أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. رسیدیم به این فراز که از حضرت حق اینجوری تقاضای خودمون رو مطرح میکنیم که اللهم صل علی محمد و آله و لا اظلمن و انت مطیق للدفع عنی و لا اظلمن و انت القادر علی القبض منی و لا اذلن و قد امکنت که هدایتی و لا افترقن و من عندک وسعی ولا اتقین و من عندک وجدی. در واقع میشه گفت که در این فراز زیباترین نوع زیستن رو حضرت سجاد علیه السلام از خدا تقاضا میکنه. اول بحث دعای مکارم تا حدی این مسئله که چرا اول فرازها بحث صلوات بر محمد و آل محمد پیش میاد رو تا حدی خدمت عزیزان عرض کردیم، ولی در همین متنی که الان داریم هم یه نکته ظریفی هست که چرا ما در ابتدای دعاها یه برخورد این چنینی با وجود مقدس اولیای معصوم داریم. ببینید اینجوری نگاه کنید به متن. اللهم که میدونید یعنی خدایا، میگیم خدایا سلام تو بر محمد و آلش، که واسطه فیض تو بر بندگانشن. یعنی راز این که چرا ما ورودمون با صلوات، دقت بفرمایید، خب اینا واسطه فیضن دیگه. حالا هر چه لطف از طرف حضرت حق به اونا بیشتر بشه خب به ما بیشتر میشه، که هر اندازه فیض تو بر آنان افزونی یابد، ما از طریق آن ذوات مقدسه از الطاف تو بیشتر بهره مند میشیم. حالا حساب کنه اگه یه جامعه‌ای با تمام وجودشون اینها صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن، مسلم این جامعه از عمیق‌ترین، وسیع‌ترین ورکات برخوردارن. چرا؟ چون زمینه فیض الهی را برای خودشون بیشتر کردن. در واقع میشه ما گفت هرچه ما چوب میخوریم به جهت اینه که دریچه های فیض الهی رو به سوی خودمون نگشودیم. این یه نکته که داشته باشیم. ولی اگه عنایت بفرمان در این فراز حضرت سجاد اینجوری با خدا حرف میزنه که ولا اظلمن و انت مطیق لدفع عنی. ظاهرش مشخصه، خدایا طوری بشه که من ظلم نشم به هر قیمتی. تو میتونی، انت مطیق لدفع عنی، تو میتونی این ظلم رو از من دفع کنی. مصداق خیلی زیبای این که آدم ظلم نشه شجاعت است. خدا اگه خواست ما ظلم رو به ما دفع کنیم یا شجاعت به ما میده، خب خیلی خوبه. یکی از زیباترین باز دفع ظلم به یه جامعه شهادته. شهادت مگه چیز کمیه؟ شهادت یعنی این که انسان به هیچ وجه زمینه ظلم شدن بهش رو به طرف نمیده. یعنی در واقع حضرت اینجا دیدن در صحنه کربلا چطوری خدا لطف کرد به حضرت سید و شهدا و اصحابشون که خدا باید لطف کنه که آدم ظلم بش نشه. این چیز ساده نیست. اینجوری هم هیچ وقت فکر نکنیم که مثلا از این فراز این بر بیاد که خدای مثلا ما هم تو بشینیم و هیچ کس اذیتمون نکنه، چون که به درد نمیخوره. ما از اینا نمیخوایم، ما میخوایم یه روحیه ای پیدا کنیم که این روحیه که خدا میده دفع ظلم کنیم. معلومه سال خدا دفع ظلم کرده. نمونه شما یعنی الان چرا ملت ایران رو استکبار جهانی نمیتونه ظلم کنه؟ خب برای اینکه نشون داده است این لطف الهی اگه نبود کی ما میتونستیم که اینجوری این مادران شهدا رو خدا لطف کرد بچه ها رو فرستادن جبهه؟ این همسران شهدا بودن که نشون دادن به همسرشون ما آماده این که برید. نمیشد، این یه نوری بود اومد تو این خونه ها. نتیجهش این شد که دعای اولیا برآورده شد. منظور در این که عرض کردم زیباترین زیستن را شما تو این فراز میبینید و وقتی از خدا میخواید که خدایا لا ازلمن، نه خدای طوری نباشه که من مورد ستم واقع بشم و انتم مطیق لدفع عنی، تو این توانو داری که دفع کنی از من این ستم رو. در واقع یعنی اون روحیه شجاعت، اون روحیه مقاومت این کار ازش میاد. یعنی شما این که خیلی هوشیاری میخواد که طرف برسه به این که شهید بشه اما ظلم نپذیره. نتیجه چی میشه؟ خدا دفع کرده است. حالا عکسش شما دیدید، بعضی از اینا که خواستند که کتابیان در مقابل جبارا به بدترین شکل مردند، به بدترین شکل میمیرند. روحیه خوبی است از خدا همیشه هر وقت چیز میخواید، چیزایی بخواید که در واقع ستم رو نابود میکنه، نه اینکه شما ستم نکشی. شما چطوری ستم نکشی که ستم نابود بشه، ستمگر نابود بشه؟ خب اگه این شهدا نبودن بنی الامیه کی از بین میرن؟ بنی امیه یه چیز پیچیده ایست، بحثش که اینجا نیست. یعنی در واقع سید و شهدا و اصحابشون با این فراز که گفتن خدایا کمکمون کن که ظلم نشیم و ظلم رو دفع کن ازمون، با چین کار شد؟ با اون روحیه. نتیجهش این شد که به کل به فرمایش شهید مطهری تو این دو جلد کتاب بسیار خوبشون به نام حماسه حسینی فرمان، از این به بعد که کربلا شروع شد دیگه بنی الامیه که همیشه مثل طلبکارا جلو میرفت بدهکار شد. به اصلاح ایشون انفعال دائم گرفتار کرد اون سلسله را. یه بحث مهمیه. نمونه شما ببینید، یعنی این که یه ملتی اراده کنن که دشمن هرچه هم میخواد خبیث باشه نتونه ظلم به اینا تحمیل کنه. کشتن که خب معلومه، مثلا ما نکشنده خب میمیریم، اما این که از خدا بخوام که خدایا ما کمکمون کن که ظلم بهمون نشه، این ظلم نشه یعنی چه؟ یعنی ستمگر بر ما حاکم نشه. خب این واقعا یه لطف عجیبی است و مطمئن باشید که خیلی زود ریشه ظالم با روحیه ظلم ناپذیری مظلوم کنده میشه. خودتون هم میدونید که عرض کردم تو اون بعضی از عرایزم تو کتابا، که شما جریان بعد از کربلا را که مطالعه کنید، اولین کسی که در افتاد به عبیدالله مادرش است. مادر عبیدالله میگه خدا لعنتت کنه، این کاری من تو را نزایده بودم. بعد داداششه، داداشش ول کرد رفت دیگه، اصلا وانستاد پرلو. این یه همچی پدیده ای ظلم نپذیرفتن. یعنی این کمترین عرضه که دارم، مفصلش را انشاءالله خودتون مطالعه بفرمان. این روحیه که آدم از خدا بخواد خدایا من شخصیت ظلم پذیری نباشم، تو هم میتونی که کمکم کنی، که دفع کنی این که ظالم بخواد بر من حاکم باشه. به هر معنایی در واقع طلب یه روحیه صلح شوری است. عرض کردم که حضرت سجاد، خب یه پسری دارن به نام حضرت باقر علیه السلام، این حضرت باقر در صحنه کربلا حاضر بودن. بعد خب وقتی اسیر میشن، این یزید یه شیطونی است، اینا را یه جوری تحویل میگیره تو دربار. بعد از یه 3-4 روز یه کار پیچیده ای میکردن اینا. بعد توی یه جلسه ای یزید پسرش پهلوش است، بعد به حضرت باقر میگه که حاضری با این کشتی بگیری؟ دقت کنید، میگه نش، یک شمشیر به من بده، یک شمشیر به این، تا با هم بجنگ. وقت مشهورن بنین هاشم، یزید میگه حقن که خون بنین هاشم تو بچه هم، تو بچه هم هست. خیلی روی این امام داره این حرفا رو میزنه. بگنه من به قول آقای مطهرین فرمود یه توهین بزرگ است که حضرت سجاد توی کربلا بیمار بودن، همچی ما چسبوندیم این بیمار رو به حضرت، که یه مرد صلح شور شجاع فوق‌العاده دقیق در مسائل بین المللی زمان خودشون. یعنی شما میبینید رهبری و امثال رهبری به گرد پای امام سجاد هم خب نمیرسن. خودشون مدعیان اگه یه خاک از پای این وجودات مقدس بر اینا بریزه تمام عالم سیر میکنه. این روحیه داره میگه که خدایا کمکم کن که ظلم نشم، به همون معنایی که باید ظلم نشم. فراز دوم، ولا ازلمن و انتل قادر و علال قبض منی، خدایا ظلمم نکنم، تو میتونی منو کنترل کنی که ظلم نکنم، به من لطف کن، بصیرم کن. نکته دومم خیلی مهمه، انسان به شجاعتی برسد که قدرت ظلم کردنش رو کنترل کنه. اون که نمیتونه ظلم کنه که، این دعا رو نمیکنه که، این دعا مال کسیه که میتونه ظلم کنه، از خدا میخواد خدا کنترلم کن. یکی از عالی ترین روحیه ها و ظریف ترین روحیه هایی که بشر باید پیدا کنه تا مسئلهش رو با خدا حل کنه، همینه که یه کاری کنه خدا بهش انوار عطا کنه که این خودش رو کنترل کنه در ظلم. شما خودتون نمونه ها شایدین، گاهی آدم یه خشمی برش غلبه میکنه، خب اینجا نور الهی میاد آدم خشمش رو کنترل میکنه، یعنی حریم بقیه رو میشناسه. توی این فراز دوم بعد نیست نگاه کنید به مولوی، میگه که میگه خدایا خطر خیلی ما را تهدید میکنه تو ظلم کردن. وقتی من دلم میخواد این تو ظلم کردن رو با یه حساسیتی رفقا دقت کنن، چون ما میدونین که والله لا یهد القوم ظالمین، خدا اگه ظالم باشه کسی هدایتش نمیکنه. یعنی چنه راههای انس با خودش رو میبنده. هیچی بدتر از این نیست که آدم خدا نداشته باشه. میگه که تو اگه ظالم شدی، نه خب ظالم چیه؟ وقتی میرسید به این که عجب، همین که مخالف خودتون رو دشمن خودتون حساب کردین ظالمید. چی گفته از همه باید مثل شما فکر کنه؟ بنا شد همه حق فکر کنه، اما بنا نیست که اون چه من فکر میکنم حقه در ذیل اسلام و شریعت، اون چه شما فکر میکنین حق نیست. این بدترین ظلمه، از کشتن آدم ها بدتر هستی. دقت کنین، شما گاهی خانواده تون آقا دوتا دون در فهم این آیه و این دست دور متفاوتی. خب ظلم این است که شما فهم اون رو فهم ندونی. خب که از آدم کشتن بدتره، چون آقا اینجا روحانیت طرف رو در نظر نگرفتی. خب عرض کنم مولوی بی خود نیست که التماس میکنه بی اینجا، حالا این صد هزارون دام و دانه است ای خدا، دام و دانه یعنی دامه که آقا ببخشین دانه است که بیا میخوایم تو مهم بشی و دام شی. صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا، دم به دم ما بسته دام نوی، هر یکی گر باز و سیمرغی شد. خدای ما میبینیم چقدر داریم ظلم میکنیم، میبینیم دائم میخوایم ظلم نکنیم، همونجا دوباره یه منیتی یه تحقیری ظلم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بی نیاز. حالا باید چیکار کرد؟ اینجاست که میگه خدای خودت باید کمک کنی. اینجاست که باید این فراز رو بخونیم که خدایا کمک کن که ظلم نکنیم. امام صادق یه روایتی دارن فرمان در همین صفحه 67 جز بدون هست که ما من احد به ظلم مظلمتن الا اخذه الله بها فی نفسه و ماله، یعنی هیچ کس نمیشید که ظلمی رو به کسی وارد کنه دو. بله ظلمی رو وارد کنه الا اخذه الله، الا اینکه خدا اینا در نفسش و مالش میگیره، در نفسش میگیره. خب این دیگه هدایت نمیشه، دیگه راه به سوی خدا براش بسته میشه. در مالش میگیردش یه خودتون حس بزنید، یا فقیرش میکنید به چه کنم چه کنم، یا ثروتمندش میکنید همش گرفتار ثروتش. اینا هر دوش گرفتاریه. این داستان قشنگو که مرحوم نوری در سفینه تو بهار میاره خیلی خوبه اساتید ما و تذکر میدادن که خب شما وقتی اعتقاد دارید این نظام در قبضه حق است، شک ندارید، حقم که عدل مطلق است، هیچ وقت ظلم معنا نمیده برای حضرت حق. خدا رحمت کنه شهید مطهری، این کتاب عدل الهیشون رو نگاه کنید، اونجا تقسیم میکنن که چند شکل میشه ظلم کرد. بعد میفرمان خب هیچ کدوم اینا برای خدا معنا نمیده، یا باید آدم ندونه ده به یک کسی برخورد کنه، یا نداره ده میخواد از یه چیزی بگیره. اینا برای خدا که نمیشه که. بنابراین برای حضرت حق ظلم معنا نمیده. خب حالا اگه اینطوره، پس مطمئن باید باشین که اگر به اندازه یک خردل ظلم کنین تو این نظام الهی، این ظلم جواب دارد، نمیگیرد، ریشه نمیدونه، بر میگرده. وقت این داستان خوب عرض کردم، میرزای نوری میفرماد که حضرت موسی علیه السلام رفتند و سر یه چشمه وضو گرفتند و رفتند بالای اون تپه واسه نماز بخونن، دیدن یه اسب سوار اومد و اسبش رو آب داد، خودش هم آب خورد و این کیسه پولش جا موند. بعد اتفاقا یه چوپونی اومد و این آب خورده، دید این کیسه اینجاست، برداشت و رفت. از سوار برگشت، قبل از این که برگرده یه هیزم شکنی اومد اونجا آب خورده اونجا دراز کشید، از سواره اومد علال قاعده، خب کسی نبود، دید که این گوغا پوله بده، گفت چه پولی؟ زد کشتش. آره حضرت موسی مالا دارن صحنه رو نگاه بکنه، گفتت خدا پس کو عدلت، به به یکی دیگه پوله بردش، یکی دیگه رو کشت، چی شد؟ حضرت حق ندا فرمود موسی خوب حساب تو کاره، این کیسه پول درست همون اندازه بود که این آقا از بابای از سواره طلبکار بود، بعد باباش کشته شده بود، این پول خلاصه نرسید به این، حالا رسید و این چوپونم بابای یار رو، این هیزم شکنم بابای از سواره رو کشته بود، خب حالا انتقام گرفت کشتش. کاملا بالانس، بالانس عالم، هیچی نیک سبوک اصلا، خلاصه خراشی به عدل الهی وارد نشده. منظور اینه که ما اول باید یه دستگاهی رو تو این تقاضا داشته باشیم تا بتونیم این تقاضا رو بکنیم، و انسان سازم هست، من یاد داشته عرض کردم انشاءالله بتونه هم کرد کردم، یعنی ما اگه دستگاه نداشته باشیم واقعا فکر میکنیم اگه در رفتیم از این که متهممون نکنن که ظالمیم، واقعا ظالم نیستیم، این بدترین خطریست که ما را تهدید میکنه. من دوباره تکرار میکنم، ببینین در نظام الهی ما باید از حضرت حق بخوایم که خدایا ظالم نباشیم، خدایا نوری بده کنترلمون کنه که تجاوز نکنیم به حقوق افراد. خب این دستگاهی که باید ما درش برسیم به این که ظلم نکنیم، ممکنه است که یک حجابی برامون پیش بیاد، مثلا اگه تونستیم یه جوری همچی با زرنگی ها با زیرا رو کشیدن و یه شاهد جای یه شاهد بردن ثابت کنیم ما ظالم نیستیم در این که ظلم کردیم. اینجا فکر نکن زرنگی، اینجا حسابی باختی، شکست خوردی. چرا؟ چون در نظام الهی تو باید خودت رو ظالم نمیدیدی، تو یه کاری کردی که طرف یا مسکوت باشه دیگه نتونه حرف بزنه، یا اینکه عصبانی بشه دیگه، نیاکن ناکس چطوری داره خودشا تبرئه میکنه، و تبرئه نیست از که واقعا پیش میاد، زیاد برد و پیش میاد. یکی از این بنده خداوا گفت که آقا میدونین من چرا قلبم درد گرفت؟ گفتیم نه. گفت دست عروسم بود، عروسم بچه یه مظلوم خوبم و چند تا بدنشو تکه تکه کرده بود، گاز گرفته بود، خب منم بچه‌م، منم قلبم درد گرفت، رفتم بیمارستان. بعد گفتیم خب چی طور شد که این داماد را این عروس گاز گرفته؟ خب عروس گفت بابا ببین چطوری گاز گرفتم. گفت اون بهش من خفه میکنه، افتاده رو من، منو داره خفه میکنه، من دارم هیچ راهی نیست که دست و پا میزنم که فقط آخه یه جاشو گاز گرفتم که به طور طبیعی نمیشه گاز گرفت، درست این اومده گلوی منو داره خفه میکنه، من فقط تنها تونستم این قسمتی دستشو گاز بگیرم. خب حالا مثال با حالا شما از کنید صحنه رو نگاه کنید، این خانم گریه بیمیرم، این بچه مظلومم، من بیمارستانی شدم سر اینکه این عروس گاز گرفته، حالا این عروسم فرصت نمیدن که بگید که بابا خفم میخواست بکنه که گاز گرفته، حالا پیروز آخ آخ بیمیرم برای تو، چه عروسی داری، از شمرم چی میگن از زنها بدم بدتر، این روحیه رو بید. حالا این چی میشه تو دنیا؟ حرفم اینجاست بپاید شما تو این صحنه ها خیلی زرنگی نکنی، میشکنی. متنی که یادداشت کردم رو عنایت بفرمان. در ظلم واژگونی نیروها پیش می آید، خوب دقت کنی منظور چیه، و قدرت ظالمان حربه ای جهت شکست آنها می شود. بنی امیه قدرت داشت، خب این قدرت، حالا عرض مد خواهم که این قدرت مال چیز دیگه میتونه باشه، خدا گاهی قدرت میده به افراد.
وقت اگه کسی نتونه ظلم رو از روحی خودش بیرون کنه، درست قدرتش واژگون میشه، یعنی به نفع دشمنش تموم میشه، به ضرر خودش تموم میشه. قدرت باید وسیله نبرد باشد تا زندگی را به بشر برگرداند. ما تو اسلام قدرت داریم، امیرالمومنین شمشیر دارن، این شمشیر امیرالمومنین زندگی را به بشریت برمیگردونه، نه آن که زندگی را از بشر بگیرد. جوهر و قدرتی که مدرنیته در این تاریخ ایجاد کرده است از نوع دوم است، یکی از مسائل جهانه. یعنی اصلا این اسلحه چطور شد به این شکل تو تاریخ اومد؟ بشر یه وقتی که میخواد از خودش دفاع کنه و دفع ظلم کنه، میگن چینیا 500 سال قبل این باروت رو، 500 سال قبل از این که تفنگ ساخته بشه و توپ ساخته بشه، باروت رو اختراع کردن. هیچ هم به فکرشون نرسید که تفنگ بسازن. چینی‌ها که آدم کمی نبودن، متمدن بودن. چرا به فکرشون نرسید؟ خب برای اینکه نمیخواستن ظلم کنن، میخواستن که دفاع کنن. برای دفاع شمشیر و سپر بسه. چطور شد تفنگ ساخته شد؟ تاریخ ها نگاه کنین، روح ظالم پشت این تفنگ خوابیده است. حالا این دیگه به این معنی نیست که حالا شما تفنگ نداشته باشید. چطور شد که تفنگ، یعنی باروت، انفجار باروت به عنوان تسلیحات وارد تاریخ بشر شد؟ قبلا که این باروت بود؟ میگه که قدرت مال این بود که زندگی را به بشر برگردونه. اون قدرت خوبه، ولی دنیای مدل یه روحیه‌ای درش حاکم شد به نام ظلمه. بنابراین ادامهش همین تسلیحات هست. وقتی روحیه ظلم کردن در انسانها از بین رفت، خوب دقت کنید، بنا دارید ظلم نکنید. انسان مخالف خود را همچون مخالف میپذیرد، نه همچون دشمن. یکی از مشکلات بد ما امروز، آقا ما در ذیل فرهنگ انسانی، پایین‌تر فرهنگ دینی، پایین‌تر فرهنگ اسلامی، به شکلی فرهنگ شیعه. خب حالا من شما که اینجا نشستیم، مگه ذیل همه اینا نیستیم؟ آقا در ذیل این فرهنگ ها هر کس با ما مخالف است دشمن نیست. امیرالمومنین به مالک میگن چی؟ میگن اگرم برادر دینید نیست، در انسانیت که مشترکی، همین کافیه. جدیه مسئله. هم ریز کنید ببینید، یه تقاضا از خدا میکنید که خدایا ظالم نباشم، این زوایایی را جلوی قلبتون باز میکنید که من عجب، پس باید مخالف را مخالف دید نه دشمن. الان شما این بلایی که این سلفیای وهابی سر خودشون آوردن از چی اومده؟ چه عجیب، کاری هم به حالا نداره. شما اگه صدر اسلام ببینین، این از وقتی درست شد که امیرالمومنین خانه نشین شد، یه روحیه‌ای پیدا شد تو اهل سنت، عرفاشون فاصله گرفتن، که عجیب، هر کس که برداشت خلیفه رو نداشت باید میزدندش. شما القدیر نگاه کنی، بارها خلیفه دوم برای اینکه طرف اینجور که خلیفه برداشت کرده است قرآن رو برداشت نکرده، اینقدر به سرش زده است که خون جاری شده است. تو تاریخ هست. این روحیه، روحیه. و حالا عکسش، حالا شاهد من آوردم همینجا، بد نیست بگم. یکی از این خواره توی جلسه ایست، همه نشستن، هی از امیرالمومنین سوال میکنه. خب حضرت هست دیگه، خب جواب میدید با چه دقت و عمقی. یکی از این خوارج بلند میشه میگه قاتله الله کافرا ما افقه، خدا اینا کافر بکشده چقدر میفهمه. حالا این برای داشته باش، بچه های حزب الله یا بلند میشن که جوابش بده مردی که اصلا کارش نداشته باش. رویدا، آزادش بذارید، جمله شو اینست. که دشنامی داد، جزای دشنام یا دشنام است یا عفو، و من عفوش کرد. این فضای امیرالمومنین، اون طرف تاریخ رو نگاه کنید، طرف بیچاره یک کلمه پرسیده است، فی جوار الخنس یعنی چی؟ نگاه کن تاریخ اینا که میگم سندش همه مال اهل سنت است، میدونید که القدیر هیچ سندی غیر کتاب اهل سنت نداره. با از خلیفه دوم بیچاره اومده است پرسیده است این یعنی چی؟ آقا کشید شلاقا به دوشش، تاریخ میگه امامش افتاد پشتش، خون جاری شد، گرفتن خلیفه را. شما آخرش بالاخره چی شد؟ هیچ. چرا پرسیده؟
به قول اهل علم میگن خب اگه بنا شد این چیزا رو بپرسه که خب معلوم میشد که یکی دیگه باید خلیفه باشه. حالا اینا
آقا چرا فضا اینجوری شده؟ خب این فضا رو شما الان میبینید که حاصلش اینه. و من به شما مژده بدم، برگشت جهان اسلام از سلفیان نیست آینده، برگشت جهان اسلام برگشت از روحیه خلیفه دوم است. شما الان مطمئن باشین الان جهان اهل سنت میگه، میگن اینا که میکشن واقعا شیعه ها رو میکشن، پیغام میدن مثلا به اون امام جماعت فلان شهر، حالا بیچاره اهل سنت که آقا بیا با ما بیعت کن وگرنه میکشیم، خب بیعت نمیکنه میکشنش. خب این فرهنگ به کی برمیگرده؟ به برگشت از این روحیه. این روحیه ریشش کجاست؟ روحیش در وقتی است که امیرالمومنین خانه نشین شده است. متن رو دقت کنین، باید میگه همچون مخالف باید باشه. آقا گاهی دوستان میگم آقا من نمیتونم این نظر تو رو بپذیرم، تموم شده. باید برسیم به آقا اگه میخواین یه تمدنی را نشون بدید آینده و از قبیله گری مذهبی خودتون نجات بدید، باید این روحیه براتون حاکم باشه که بابا به داده شدم حتی بگو خب اخوی ما تو این قضیه نمیتونیم انگار یکی باشیم، تمام شد. این باید فرهنگ بشید، وگرنه ظلم کردی بهش. رو میرسیم، باید تو را همچون تو بپذیرم و نه چون مخالب من هستی شیطان هستی. آقا من شما را باید همچون شما بپذیرم، شما تو این قضیه با من متفاوتی، خب باشی. آقا همسرتون با شما متفاوته، چه اشکالی داره؟ اتفاقا اینجوری روش میکنه، اینجوری که خودش باشه. من باید شما را همچون شما بپذیرم، نه اینکه چون شما مثل من فکر نمی کنید شیطان بپذیرم. خیلی حرفه در این مورد. خب میدونین که اصلا چی شد که این مشکل به جهان جدید اومد؟ وقتی ملاک حق و باطل نیست، خب بعد دائم من میگم چون تو با من مخالفی من محورم، خب باید همه با من موافق باشن وگرنه خطرناکن. ولی وقتی همه ذیل اسلام باشن هیچ کی خطرناک نیست، هرچند که مخالف من باشه. یعنی واقعا اگه الان بنده را به عنوان مسلمان قبول کنید و شما مسیر اسلام را داشته باشید و بدانید که من در اسلامیت هم نمیخوام از اسلام عدول کنم، دلواپسید که حالا اگر که مثل شما فکر نمی کنم یه آدم خطرناکی باشم. خواهش میکنم دقت کنید، بنده برام خیلی مهم است این روحیه. پیش اومده است به لطف الهی. آقا بعضیا به حمد الله انقلاب قبول دارن، رهبری قبول دارن. خب کسی که انقلاب رهبری قبول داره آدم خطرناکی نیست واقعا. خب حالا اگر که چرا آخه این دوتا انقلاب و رهبری اینا رو هدایت میکنه به مسیرهای خوب، حالا اگه مثل من تو مسائل سیاسی یا عقیدتی فکر نکنه، این آدم خطرناکه است؟ چرا خطرناکه؟ او برای اینکه داره درست میره. اینه که وگرنه حالا اگه شما بی ملاک شدید خب همه خطرناک میشین. در صورتی که بحث اینجاست، وقتی که شما در یک بستر انسانی، دینی، الهی شرعی اسلامی قرار گرفتین دیگه چی رو از هم بترسین. اینجور باز یاد داشت که وقتی مخالف خود را دشمن ندیدیم خیلی نکته دقیقیه. به جای آن که تصمیم بگیریم او را از جلو راه خود برداریم، سعی می کنیم خود را طوری اصلاح کنیم که بهانه به دست او ندهیم و از این طریق سستی و تنبلی ما رفت میشه. حوصله بخواد. شما باید برسید به این که این جملات حضرت سجاد، عرض کردم قبلا، میخواد یه تمدن بسازد، نمیخواد یه مسجد گوشه یه جزیره اون دور. چون امام ما اینجوری نیستن، تمدن میخوان بسازن. و شما اگه این روحیه را رعایت نکنید نمیتونید در آینده موجود باشین در تاریخ بشر. نمیتونید. تمدنی مخصوص خودش میخواد آینده. ببینین، ما وقتی که مخالف خودمون را دشمن ندیدیم، خب معلومه مخالف ماست دیگه، یعنی انتقاد به ما میکنه. آقا جمع و جور میشه. بنده خودم بارها برام پیش اومده است وقتی یک کسی حساب انتقاد بهم کرده است، یهو 10 روز شب و روزم تمام نتونستم بکنم، بررسی تحقیق بحث کردم بتونم بالاخره معتقدم حرف من درسته دیگه. خب حالا ایشون اومده است اشکال کرده است دیگه، حالا بنده باید برم متونی که منجر شده است که این حرفم رو ثابت میکنه بگردم. چقدر تحرک داشتم. خدا برای اینا که اشکال به ما میگیره خوب بخواد، کلی کارا ما را اینا درست کرده. فقط یه شرطه که مخالف را دشمن نگیرم که بخوام از جلو راه خودم ورش دارم، بپذیرمش که این تا آخر هست، این تا آخر کنار من است و اشکال میکنه، جمع و جور میشی، خیلی جمع و جور میشی. گاهی حتی تو این ممیزیایی که از کتابایی ما میکنن بعضا انصافا اشکال خوبی میگیرم، خب قشنگ ما رو جمع جور میکنن. یعنی گاهی ما منجر میشه که 2 ماه 3 ماه کتاب عقب میفته که ما دلایل حرفمونو بزنیم. یعنی اگه اشکال نمیگرفتن، بنده 10 سال پیش توی کتابی یه نکته خونده بودم، حالا همون فقط یادم بود، حالا اشکال گرفتم، حالا باید برم سند بیارم، حالا باید برم کتابای 10 سال پیش ورق بزنم. اینا خب این چقدر ذهنمو منظم کرده است. برای که مخالفش نیدم بخوام نه آقا ما اصلا میریم آمریکا کتابامونا میدیم چاپ کنه، خب چه کاری هست بابا، اشکال گرفتش به جواب بده. روحیه حاکم بر انسانها اینه. و من تکرار میکنم برای اینکه میدونم برکت تو زندگیتون هست، یعنی اول قبول کنین از خدا بخوان خدایا واقعا ظلم پذی ظلم کنی را از جلوی ما بردار. باور کنین بعد منین چقدر ما ظالمیم، از خودم بگیرم و شما ظالمیم، جدی ظالمیم، بیش از حدم ظالمیم. که حالا بفهم اگه خدا این ظلمایی که ما داریم میکنیم کف دستان بذاره، همه حالا سنکوب میکنیم، یواش یواش نشونمون میده. گفتم این قضیه رو حالا خستتون میکنم، میخوام بحثم جمع بشه. آقای دعایی که الانم در اطلاعات میدونیم که ایشون خب میدونی که مدت زیادی با امام در نجف بودن، ایشون این قضیه را نقل میکنه، میگه که توی جلسه ای تو نجف امام دعوت کرده بودن که امشب امام میان توی این مسجد را صحبت میکنن. خب طلاب هم از قبل اومده بودن و ازدهامی بود، حالا ازدهام هم بود، دم در این به اصطلاح شبستان هم پر کفش بود و هر کی کفشش کنده بوده رفت. خب امام اومدن، یعنی حالا چیکار کنم؟ پارو کفش کسی گذاشتن ظلمه، تجاوز به حقوقش است. خاله امام که اینا بلده، حالا چیکار کنه؟ گفت واسطه دونه این دونه این کفش را جفت جفت این ورانور گذاشتن، جا برا پا خودشون پیدا کردن رفت. حالا بفرما ما طرف داره بیچاره میره، یه جور حلش میگه اول ما بریم. با پدر خودت در آوردی، پدر خودت در آوردی، اینا رو کم میگیری. چه یعنی تو اینا هیچی گرفتی، یعنی کشتیش، از کشتنم بدتر. انسانیتش رو نهیدی، سر منو ببری بدنم رو کشتی، انسانیت بنده رو نبینی خودم رو خلاص کردی. دقت کنی به این جمله، بزرگترین مسئولیتی که من در قبال دیگری دارم آن است که تفاوت و تضادهایش را به رسمیت بشناسم، چقدر خوب بود که لااقل شما من اینقدر قبول داشتید که اگه شما نشون دادی که غیر من فکر میکنی یا مخالف من فکر میکنی، لااقل اینقدر برای من ارزش قائل بودی که به پذیری طرف تحمل میکنه. من خودم الان قبول ندارم تونستم به شما ثابت کنم که راست این هستم که اگه شما متفاوت من فکر کنی و نشون بدیم، امنیت میترسی نداشته باشی که فردا من چپ چپ بهت نگاه کنم جواب سلام بدم ندم. ما چقدر مشکل داریم. متن رو دوباره میخونم. بزرگترین مسئولیتی که من در قبال دیگری دارم آن است که تفاوت و تضادهایش را به رسمیت بشناسم و مجبورش نکنم به فهم مشترکی با من برسد. حرفم اینجاست. آقا چی کار داری بذار همطور که دارم فکر میکنم؟ آقا یه وقت از کافرم، خب بیا مسلمانم کن. یه وقت از بابا این خبران از انقلاب قبول دارم، اسلام قبول دارم، خب بذار همینطور فکر کنم. باید مثل گروه ما فکر کنی، هم حزبی من بشی، ببین چی میشه. چرا باید ما همدیگه را مجبور کنیم در فهم مشترک؟ من این تعبیر خیلی پسندیدم. و این نوع برخورد، کدوم برخورد؟ که همه تحمل کنیم و نخواهیم فهم مشترک داشته باشیم، و این نوع برخورد فقط با مدد الهی ممکن است، وگرنه لیبرالیسم همین ادعا را دارد. نمیدونم شما چقدر وقت گذاشتید، این شما وقتی مطالعه میکنین رو لیبرال ها، به خصوص از قرن 16 و 17 هم، همه حرفا رو میزنن، ولی تو اول دیدین که 50 میلیون خودشونا کشتن جنگ جهانی اول و دوم. مگه 50 میلیون و بیشتر؟ دروغ میگن. منم دروغ میگم اگه بخوام با ادعای خودم، شما هم دروغ میگن. این فقط با مدد الهی حله که من به وسعتی برسم که تفاوت شما را به رسمیت بشناسم و نخوام فهم مشترک به من داشته باشی. باید بگوی خدایا کمکم کن ظلم نکنم، و تو میتونی منو کنترل کنی که ظلم نکنم، پس بکن. باید از خدا بخوان، وگرنه لیبرال ها همین ادعا را دارن، امروز هم همین ادعا را دارن، ولی در عمل شما دیدین جنایتکاران ترین شخصیت ها تو دل همین لیبرال دموکراسی ظهور کرده است دیگه. روحیه ایش فراز بعدی که از خدا بخواهیم توفیق ظلم کردن به ما، توفیق ظلم نکردن به ما بدهد. خوب دقت کن، از هزاران ناخرسندی، یعنی هزاران ناخرسندی داریم، میبینیم این همسایه اینجوری میکنه، یه چیزایی که مثل ما نیست، مثل ما فکر نمیکنن، مثل ما روش ندارن. اگه توفیق داشته باشیم که از هزاران ناخرسندی که میبینیم ظلم نکنیم، نیروی با هم بودن را پدید میآوریم. گفتم برادر، گاهی این برادر با این برادر چند ساله قهرن سر یه مسائلی که چرا اینشون وقتی که اینا گفته این یکی گفته نه من اینا قبول ندارم، اخ کرده سو رفته خونش. خب یعنی به جای این که خب بابا ناخرسندی دیگه از این که داداشت گفتست من حرف تو رو قبول ندارم، خب اینه که اگه بپذیری این ناخرسندی ها و ظلم نکنی، روح با هم بودن به جامعه برمیگرده. اینا میگن شروع تمدن دینی. یعنی واقعا حالا بعدن متوجه میشید رفقا که چرا ما طالب تمدن دینیم ولی تمدن دینی ظهور نمی کنه. تمدن یه چیزیست، تمدن دینی اینا نیست. وقت دونه نمیتونم بگیرم روش، بریم جلو. اولین شرط ظلم نکردن آن است که برای فهم دیگران نیز ارزش قائل باش. جدی مسئله رو دنبال کنیم. ببینیم برای ما، یادمون از اول انقلاب اگه یه کسی به دولت هم چیزی میگفت، میگفتیم ضد انقلاب است. بابا رفته بود تو ادارات، دیده بود کارا حل نمیشه، خب گفته بود دولت چرا حل نمیکنه، ما دیگه باش حرف نمیزدیم به دولت. حالا این راحت حل شده است که نه دولت اجراس، اجرا میتونه انقلابی باشه میتونه نباشه. یعنی الان شما 10 سال 20 سال اومدین جلو، حالا اگر که بخواید به جایی برسید که بتونید دیگران را فهم دیگران را ارزش بگذارید، 200 سال میرین جلو. خب الان ما در این که نظام را قبول داریم، کارای خوب هر دولتی هم قبول داریم، هیچ وقت هم رو دولت قسم نمیخوریم. من یادم از رو تابلوی یکی از کلاس های دانشگاه اصفهان، اون روز هنوز دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی هم جدا نشده بود، اومدم این نوشتم، کلی بحث کردم که بابا یه اسلام داریم، یه انقلاب داریم، یه دولت. کلی بحث کردم، میگم آقا میشه انقلاب عین اسلام نباشه، ضعفایی داشته باشه. تازه از اون رو این بحث کردم که بابا میشه دولت ضعفایی داشته باشه و شما در عین نقد دولت انقلابی باشی. اینت باید جا مینداختی. اینقدر مسئله بود که اگر شما به دولت انتقاد کنی ضد انقلابی. ببینید خب الان مگه همین روحیه رو ما نباید در بقیه حوزه ها؟ چه اشکال داره که مقام معظمه رهبری حتی تا اینجا جلو رفتن گفتن آقا انتقاد به رهبری هم به معنای مقابله با انقلاب نیست. مطمئن باشید این به معنای نیست که مثلا بنده انتقاد دارم، اما این فضای محترمی است، اندیشه ها روش میکنه. جمله را میخونم: اولین شرط ظلم نکردن آن است که برای فهم دیگران نیز ارزش قائل باشید و حاضر باشیم، دقت کنید، سایرین نیست در قلمروی که ما فکر میکنیم صاحب فکر باشن. آقا ما راجع به اسلام فکر میکنیم، اونم راجع به اسلام صاحب فکر باشه، نه اینکه فکر ما رو فقط قبول داشته باشه. دقت کردین جمله را؟ وگرنه در محدوده خود متوقف میشد. میگم آقا کی خوبه؟ هر کی فکر ما رو قبول داشته باشه، برداشت ما رو قبول داشته باشه، بقیه کی؟ بقیه ای نیست، بقیه ای ما نمیبینیم. بفرمایید، در واقع انزوای مطلق. بعد هم میگن این انزوا از کجاست؟ نه مسئله جدیه. حتی من به رفقا عرض کردم بنده اینجور نیست که با اینکه سلیقم با دولت آقای روحانی یکی نیست، ولی ابدا به خودم اجازه نمیدم که بگم دولت آقای روحانی بیرون انقلاب است. نه، چه اشکال داره که نه اهداف انقلاب رو، انقلاب اهدافی داره دیگه، اگه این دولت نسبت به اهداف انقلاب وفادار باشه و در حد خودش تلاش کنه پشت به اهداف انقلاب نکنه، به سلیقه بنده هم عمل نکنه، اما پشت به اهداف انقلاب نکنه، وجه از انقلاب است. البته ایراد اساسی بنده به ایشون دارم که ما میتونیم امیدوار باشیم شما وجه از انقلابید، ولی چرا میخواین بقیه دولتها رو وجه از انقلاب ندونی؟ این انتقاد اساسی است. چه اشکال دارد که دولت آقای احمد نژاد در این اشتباهی که دارد وچه از انقلاب باشه؟ که حتما وچه از انقلاب بود، چه جلوی از انقلاب نشون میداد، دنبال اهداف بود، اشتباهات هم داشت. خب شما بیان ثابت کنید وچه از انقلابی. ما خیلی دلمون میخواد که به قول رهبری این تفاوت نگاه ها در ذیل انقلاب برای به فعلیت رساندن اهداف انقلاب خیلی زیباتر است، یا یعنی که فقط یه گروه. بله، اگه آقای احمد نژاد بگه آقا فقط ما انقلابیم، هر کس هم که غیر ماست ضد انقلاب است، ما اینم قبول نداریم. یعنی تا اینجاها باید حواستون باشه، خیلی مسئله حساس است. اگه میخوان یه کشوری داشته باشین که به تمدن اسلامی منجر بشه، باید سلیقه های مختلف که نسبت به اهداف اصلی انقلاب وفادارن، اینا را احترام بگذارید، انتقادم بکنید. شما میخوای نباشین نباشین، خواهش میکنم روی این فکر کنید بعدن، وگرنه ظلم کردید. ظلمم که بنا شد والله لا یهدی القوم الظالمین. ما برای آن که بتوانیم از خود مراقبت کنیم باید با دیگران رابطه عادلانه داشته باشیم و نسبت به دیگران احساس مسئولیت کنیم و این با اعمال قدرت بر دیگران منافات داره. زورت میرسه که برسه، شما مرد خونه زورت میرسه که داد چهار تا داد بزنی، بنده خدا عیال دارم هیچی نمیگه. خب حالا کی را از بین بردی؟ خودتو از بین بردی؟ مسئولیتی نسبت به دیگران نداشته باشی، مراقب خودت نبودی. پس آنهایی که میخواهند با خود رابطه عادلانه داشته باشند، باید در رابطه عادلانه با دیگران تلاش کنند. جباران و انسانهای ظالم همیشه به خطا میروند. چرا؟ چون خود را آنقدر آزاد مییابند که دیگر جایی برای آزادی دیگران نمیماند و همین عامل تقابل سایر انسانها با آنهاست. مثل روز امروز برای شما روشن است که اسرائیل بدبخت میخواد با خیلی صحنه عجیب، نمیدونم ولی این بدتر از این دیگه چطوری، خدای ملت عقوبت کنه. در یه جایی گیر کرده است که اگه بخواد که بچه های ما رو در غزه نکشه، خب این قدرت دروغیش رو نداره دیگه، اینم که با قدرت دروغی زنده است دیگه، خب اینجا از بین. اگه بکشد که تاریخش تمام میشه. خود من رئیس سیا گفت، سیایه گفته بود که این 10 سال دیگه اسرائیل نمونه. اینا کی گفته بود؟ قبل از این جریان. یقین بدونید اصلا اسرائیل خلاص شد. خب برای این یعنی خطای در محاسبه، حالا یخت روش فکر کنید، نمیدونم چقدر تحلیلای به اصطلاح جهانی را شما مطالعه کنید، حالا تو ایران که آدم مطالعه کنه گاهی بعضیا فکر کنن که مثلا داره حالا به عرق اسرائیل گرا فلسطین گرایی داره صحبت کنه، نه اصلا بحث فلسطین گرایی نیست. شما چونی صحبته اوباما را اول جنگ 35-36 روزه با حالا مقایسه کنید دیگه، او این اوباما اون اوباما نیست. رئیس جمهور را نخست وزیر فرانسه را مقایسه کنید، حالا چطور شده است؟ یعنی روحی که جهان رو دارد مدیریت میکنه نمیذاره دیگه این بتونه راحت از اسرائیل دفاع کنه. خب این دیگه خیلی کارا را پشتش داره. جباران و انسانهای ظالم همیشه به خطا میرون. زود بحثم را جمع کنم. آن وقتی که انسان مواظب است به دیگری ظلم نکند، در واقع مراقب خودش است تا از قدرت خود درست نگهداری کند. بنابراین بیش از آن که لطفی در حق دیگران کرده باشد، محبتی به خود کرده است. آقا شما میتونی زور بگی، حالا اگه زور نگی به کی محبت کردی؟ به خوده؟ این دقت کنید، رو خودتون نگاه کنید. یه جا میتونید زور بگید، یه جا باید خشم دا فرو ببرید، داد نزنی سر طرف. چرا؟ برای اینکه مواظب خودت باید باشی. درسته محبت به اون میکنی، اما این محبت به خودته. راستی جمع اینجوری من بعد نوشتم، حالا بعد انشاءالله عرضم هفته دیگه بتونم کاملش کنم. راستی در این فراز حضرت چقدر خوب آیین زیستن را از خدا طلب می کند. آیین خوب زیستن تو همین دوتا فراز خوابیده است. خدایا ظلم ظلم بم نشد، به همون معنای شجاعت و عیسی ظلمم نکنم. زیرا زیستن در بین سایرین و کنترل خود برای آن که ظلمی صورت نگیرد، سبک زندگی معطوف به آینده است. یعنی حتی یه پدر اگه تو خونه ظلم کنه از 45 سال دیگه منزوی است. از 45 سال 50 سال دیگه بچه‌ها که گنده شدن، مادرت تونست بهش زور بگه، دیگه بهش زور میگه. حالا قلدری کن، صبر کن. ظلم نکردن برای اینکه حیات معطوف به آینده خانه و شهر و کشور و جهان را میتونه داشته باشه. بدون اینکه اینجاشه دقت کنیم بدون اینکه جامعه امنیتی بشه. بدترین چیز برای جامعه که از آینده از بینش بره امنیتیه. یعنی ما بخوایم با نیروهای امنیتی جامعه را اداره کنیم، نه، باید با محبت و تحمل همدیگه و رعایت و آقا مثلا فلان گروه ها یه چیزی گفتن که این نمیدونم کار بعدی بوده، ضد انقلابم. خب باشه، ضد انقلابم میخوان. ما فقط به رهبری در 4 سال پیش در 14 خرداد بودن، فقط برانداز. ای کاش من یادم بود، میارم انشاءالله هفته دیگه. خیلی جمله عجیبی بود. در 14 خرداد 4 سال پیش بودن آقا فقط کسانی که توطئه براندازی دارند و باید نیروهای امنیتی باشون کار. آقا یارو ضد انقلاب، جلسه ضد انقلاب داشت، خب باشته باشه. براندازی نکرده است که ما زنده انقلاب هم میخوایم. اینجاست که میگیم بدون اینکه جامعه امنیتی شود و آینده پیشا پیش محبوس میگردد، یعنی اگر ما به ایه نهوین ظلم در جامعهمون و در رابطه فردیمون پیش بیاد، آیندهمون محبوس میشه. یعنی یه آینده وسیع با نشاط پر از شکوفایی که رابطمون را با خدا به بهترین نحو بتونیم نهادینه کنیم نخواهیم داد. پروردگار را به حقیقت اون اولیایی که تحمل نگاه‌های مختلف را در ذیل رجوع به تو داشت، در ما را اون چنان به ما مرحمت بفرما که ظلم از دست و زبان ما به احدی جاری نگردد. صلی الله علی محمد و آله.